أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونشكره على نعمائه. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين طبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا بالقاسم مصطفى محمد.
همه صدا از پشت سر من میاد دیگه، این صدا نمیاد، خودم گذاشتین که فقط خودم بشنوم چی میگه. یا اینجا باند گذاشتن که فقط خودم بشنوم چی میگه.
به شهری صدری و یسری امری و اهل لغدت من لسانی یفقه قولی. اللهم صرحنی عن الهموم و القموم و وحشت الصدر و وسوسه الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. نثار آقا ابو عبدالله صلوات و نعت بفهم. سود میکشه اگه بلند بدی؟ خب نه. ما میایم جلو. تبریک عرض میکنم ولادت سر تا سر سعادت ابی عبدالله رو و امشب شب ولادت قمر منیر بنی هاشم نثار مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین صلوات بعدی رو جلیل تر خط بفرمایید. محمد رج فرجهم. امشب رو با یه روایت از ابا عبدالله بحثم رو تقدیم محضرتون میکنم. بلش کن اگه چیزا اذیت نکن خودتو، اصلا حساس نشو. ما هم جسممون متشکل از دو چیزه، یکی جسم یکی روح، و این جسم و روح گاهی بیمار میشه، ولی ماها همه توجهمون رو بیماری های جسمیه، رو جسممونه، روی این تلاش میکنیم که بیشتر سالم بمونه و همه تلاشمون بر اینه که اگر مریضی حالا سراغش اومد سریعتر این مریضیه رو یه جوری دفعش کنیم، دورش کنیم از خودمون و به یه واسطه این رو، حالا حتی شده اگر مریضی لاعلاج باشه یا صعب العلاج باشه، حتی اگر امید به این داشته باشیم که اون سر دنیا یه پزشکی هست که شاید ما رو خوب بکنه، تا اون سر دنیا هم میریم. اما این جسم به هر حال بعد از مدتی از بین خواهد رفت و روح شما از این بدن جدا خواهد شد و این جسم تبدیل به یک لاشه میشه که فقط زیر خاک میره. به هر حال هر جوری باهاش بسازی این به هر حال زیر خاک رفتنی و نابود شدنیه. اما خداوند در رابطه با روح توی قرآن میفرماید خلقتم للبقا لا للفنا، خلق کردم براتون که بمونه. یعنی تو زندگی تکاملی شما که زندگی جهان آخرت باشه، این روح شماست که به کار میاد. پس باید این روح رو سالم سازی کنیمش. این روح هست که به کار ما میاد، ولی متاسفانه ما اشتباه گرفتیم مسیر رو. چه کسی بیماری روحی داره؟ کسی که دروغ میگه بیماره، کسی که تهمت میزنه بیماره، کسی که غیبت میکنه بیماره، کسی که نگاه به نامحرم میکنه، اینا بیمارن. تا حالا شده بیام من این بیماری های خودم رو یه نگاه بکنم بگم که چجوری میتونم برم این بیماری نگاه به نامحرم رو حل کنم؟ چجوری میتونم درمانش کنم؟ چجوری میتونم این دروغگوییمو درمان کنم؟ چجوری میتونم این تهمت زدن و غیبت کردن رو درمان کنم؟ تا حالا شده برم پیش یک معلم اخلاق که دکتر روح هستش بشینم بگم آقا من این مشکلات رو دارم، این مشکل من حل کن برام؟ یه جوانی اومد خدمت ابا عبدالله. عرضه داشت یا ابا عبدالله فرد گناهکاری هستم ولا اصبر و علی المعصیه، نمیتونم صبر کنم در رابطه با گناه، چی کار کنم؟ آقا فرمودن 5 تا دارو بهت میدم، اگر تونستی اینها رو انجام بدی هر گناهی هم دلت خواست بکنی بکن، اما اگر اینا رو نتونستی انجام بدی حق نداری گناه بکنی. گوه آجان چیه اینها؟ آقا فرمودن اولین اونها اینه، لا تأکل من رزق الله و از نماشت، از روزی خدا نخور، هر گناهی دلت خواست بکنی بکن. چی بخورم که روزی خدا نباشه؟ میگه خود خدا تو قرآن نمیگه و ما من دابتن فل ارض الا علالله رزقها، هیچ جنبنده رو زمین نیست مگر اینکه خدا روزی او رو بده. بس من چی بخورم که روزی خدا نباشه؟ چی بخورم که تولید دست خودم باشه، روزی دست خودم باشه و خدا اونو برام خلق نکرده باشه؟ هر چی نگاه میکنم چیزی به دست نمیارم. بابا این بحث مرزوق بودن، رازق بودن خدا و مرزوق بودن ما خیلی بحث مفصلیه، که میگه خدا یه روز به سلیمان داد، سلیمان اومد به خدا گفت خدا این رازق بودن تو یه روز بسپر به ما، سفره داری تو یه روز بسپر به ما، ببین چجوری اینقدر بندرها رو روزی میدی، یه روز بذار ما این کار رو بکنیم. سلیمان با اون همه عظمتش که جن و انس رو فرمان روایی میکرد کم آورد. خدا بهش گفت سلیمان چجوری میخوای این کارو بکنی؟ گفت خدا یه سفره میندازم سر تا سر زمین، هر کی خواست بیاد بشینه بخوره. بعد خدا بهش گفتش که باشه اشکال نداره، یه روز روزی دهی رو میدم دستتو. آقا سفره انداخت سر تا سر عالم، یه سری ها اومدن خوردن و رفتن. بعد لاک پشته که مثلا دیر میرسید و با خدای پس روزی ما چی میشه، ما که دیر رسیدیم سفره جمع کردن چی کار باید میکنیم؟ اون حالا باکتری که مثلا روی قارچی که مثلا توی یه درخت بود مثلا، خب به اینو موجودات زندن دیم، خدای غذای ما چی میشه، روزی ما چی میشه، همه گشنه مونده. خدا به سلیمان گفت دیدی نتونستی، دیدی نتونستی این کاری که من میکنم رو تو بکنی. موسی یه روز با خدا گفتش که خدایا میخوام بدونم این روزی دهی تو چجوریه، به کیا و چجوری روزی میدی؟ گفت یا موسی عصاتو به دریا بزن، فزر به عصاک. ضربه ای زد با عصاش، دریا شکافته شد، دوباره یه تخت سنگ اون وسط دریا بود، گفت ضربه به این تخت سنگ بزن. تخت سنگ رو که نواخت بهش، این تخت سنگ از وسط دو نیم شد، دیدن زیر این تخت سنگ یه کرمیه که سبزی تو دهنش داره میخوره. گفت یا موسی ما حتی به فکر این کرمه هم که تو اعماق دریا زیر تخت سنگ هم هست هستیم، اینا رو هم فراموش نمی کنیم، اینم براش قضاش مهیاست. اما رسم لوتیگری و مشتیگری چیه؟ اینه که آدم یا جای نمک نخوره، یا اگر نمک خورد نمکدون نشکنه. علامه مجلسی در زمانشون یک گروهی بودن، هر روز میرفتن بساط گناهشون رو یه جا پند میکردن. یه شب اومدن به متدین شهر گفتن امشب میخوایم بیم بساط گناه و عیش نوشمون رو خونه تو پهن کنیم، آماده باش، یه شامی درست کن و بساط رو آماده کن ما بیایم خونت. اومد خدمت علامه گفت چیکار کنم، من متدین شهرم، نمیتونم این کار رو انجام بدم، چیکار کنم؟ گفت اشکال نداره، بساط رو فراهم کن بذار بیاد، منم میام. علامه قبل از اینکه اونها برن رفت اونجا نشست. وقتی که اینا اومدن وارد شدن دیدن بهای مزاحمی اونجا نشسته و یه آخوندی هستش نمیذاره اینا ایشونوششون برسن. گفت چیکار کنیم؟ گفت بزن این آخونده رو دکش کنیم بره. گفت چجوری دکش کنیم؟ گفت بزن شامش بخوره خودش بابشه میره. بعد از اینکه شام رو خوردن علامه رو کرد به سردسته لاتا گفتش که فلانی هر گروهی یه منش خوبی داره، یه مسلک خوبی داره، یه کار خوب داره. کار خوب دسته شما، صنف شما چیه؟ گوجا ما یا جای نمک نمیخوریم، یا اگه نمک خوردیم نمکتون نمیشکنیم. گفت اینو قبول ندارم. الان فهمدن قبول ندارم. گفت همه میدونن ما لاتا رسممون اینه هستن، یا جای نمک نمیخوریم یا اگه نمک خوردیم نمکتون نمیشکنیم. گفت نه دروغ میگی. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه یه عمر دارید نمک خدا رو میخورید و نمکتون میشکنید. ناراحت شد، بلند شد رفت. دم سحر که بود علامه دید دارن در خونهشو میزنن. رفت در خونه رو باز کرد، سردسته لاتا گریه کنون اومده در خونه علامه. آقا جان چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفت راست میگی چون ما یه عمر تو درگاه خدا نمک میخوریم و نمکتون میشکنه. میگه ایشون شد یکی از عرفا. با یه حرف، با یه تلنگر. یه تلنگر بعضی وقتا زندگی انسان رو عوض میکنه. وهب نصرانی رو میکنه وهب حسینی، زهیر عثمانی رو میکنه زهیر حسینی، سلام علیکم، حر یزیدی رو میکنه حر حسینی. این یه لحظه تفکره، این یه تلنگره، خیلی مهمه. دومین چیزی که آقا ابا عبدالله به این جوان گفت این بود: اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت، از مملکت خدا برو بیرون، هر گناهی دلت خواست بکنی بکن. کجا برم که ملک خدا نباشه؟ کجا برم که مملکت خدا نباشه؟ مگه تو قرآن خود خدا نمیگه ولله ملک السماوات و الارض؟ همه آسمون و زمین ملک خداست. مگه این حرفو نمیزنن؟ مگه تو دعا کمیل نمیخونیم؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچکی نمیتونه از حکومت تو فرار کنه، هیچکی نمیتونه فرار کنه. بعد ماهایی که تو این دنیا مستجریم و رفتنی هستیم، سر دوم زمین با هم دعوا میکنیم، سر 2 میلیون پول با هم دعوا میکنیم. چقدر از این چیزا دیدیم، پدر و پسر با هم مشکل خوردن، برادر و خواهر با هم مشکل خوردن، دوتا داداش با هم رابطهشون رو به هم زدن. سر چی؟ سر 2 متر ارث، سر 2 متر زمین، سر 2 میلیون پول بیشتر و کمتر. بابا به خدا قسم ما همه مستجریم تو این دنیا، ولله میراث و سماوات و الارض، آسمون و زمین فقط برای خدا میمونه. دارا باشی فقیر باشی هیچ فرقی نداره، جاد 1 متر جا بیشتر نیست، هیچ فرقی نمیکنه. یوم الحسرت، روز قیامت که میشه، چرا بهش میگن یوم الحسره؟ به خاطر اینکه همه حسرت میخورن، چه اونی که کار خوب کرده چه اونی که کار خوب نکرده. مثالش مثل این میمونه که وارد یک غاری میشن یک گروهی، سردسته بلد راه میگه که آقا این زیر پاتون الماس ها، هر کی هر چقدر دلش میخواد ورداره. یکی میگه بابا این خورده شیشه، دروغ میگه، خورده شیشه ریخته این کرد. یه سری هم میگم بابا امتحانش که مجانی، ضرر که نداره، یه مش برداریم. بعد از اینکه میام بیرون دیگه هیچ راه برگشتی به غار نیست. هم اونی که کم برداشته حسرت میخوره، هم اونی که هیچی بر نداشته. اونی که کم برداشته حسرت میخوره که چرا کم برداشته، و اونی که هیچی بر نداشته حسرت میخوره که چرا هیچی بر نداشته. دنیا هم همینه. آدم وقتی روز قیامت پرده از اعمال انسان برداشته میشه، وقتی که میبینی یه نماز شب چقدر اثر داره، میگه بابا من که تا ساعت 2-3 بیدار بودم 90 نگاه میکردم، بذار 2 رکعتم نماز شب میخوندم. من که مسجد بغل خونمون بود، من که نماز رو خوندم میرفتم مسجد میخوندم. من که پول داشتم چرا صدقه ندادم؟ چرا دستی بچه یتیمو نگرفتم؟ سومین چیز رو نگه میدارم آخر بحثم. اما چهارمین چیزی که آقا ابا عبدالله به این جوان فرمودن اینه که اذا جاء ملک الموت لیبغض روحک فتف عن نفسک و اذنب ما شئت، اگر اون زمانی که جناب اسرائیل میاد تو رو قبض روح بکنه. اگر تونستی با قول خودمون بپیچونیش، هر گناهی دلت خواست بکنی بکن. اما کی میتونه با جناب اسرائیل در بیفته و از دستش فرار بکنه؟ این رو دیگه خدا داند. سلیمان نبی بود. حواسم امشب نیست دا. اصلا نمیدونم کجایید. سلیمان نبی بود، داشت از لشکر جن و انسان میدید. یک آن جناب اسرائیل اومد گفتش که فلانی موقع رفتنه، بزن بریم. کجا؟ خدا گفته دیگه موعد شما سر رسیده، تاریخ انقضا تموم شده، دیگه باید بریم. گفت نمیشه دراز بکشم؟ گفت نه. نمیشه چشامو ببندم؟ نه. نمیشه فلان کارو بکنم؟ نه. بابا یه جوری نشون بدم که من مردم؟ نه، همین جوری که هستی باید از دنیا بری، برای شما همین جور مقدر شده، همین جوری برای شما مقدر شده. خدا به سلیمان نبی هم فرصت نداد که حتی دراز بکشه. میگه اون زمان که انسان رو میاد ببره جناب قابض الرحم، میگه بابا یه خورده دیگه فرصت بده. یا اون خطابی که میاد میگه زمانی که انسان رو تو قبر میذارن، روحش که چیز میشه، میگه خدا، میگه خدایا یه فرصتی به من بده برگردم یه خورده کار خیر انجام بدم. لعلی عملا فی مدرک، عملا سالم فی مدرک. خطاب میاد کلا کلا، نه که هیچ راهی نداره، یعنی هیچ جوره راه برگشت نداره. این نه، نه قاطع. خطاب میاد نه، تو تا همون زمانی که تو دنیا بودی هیچ کاری نکردی، الان هم برگردی مطمئنن هیچ کاری نمیکنی. همین الان در طول روز چقدر میبینی، یه سر به زهرا برو ببین چقدر رفیقات از دنیا میرن، چقدر همشهریات از دنیا میرن. خودتو یه لحظه جای اونا فرض کن، فرض کن الان تو لحظه رفتنت، آیا بعدش تغییر میکنی؟ اگر تغییر کردی اون زمان هم تغییر میکنی، ولی خودمونیم تغییر نمیکنیم. نهایتش دو روزه، نهایتش سه روزه. بابا همه باید بریم، کل من علیه فان، اما چجوری بریم این خیلی مهمه. ما یه رفیقی داشتیم، این بنده خدا راننده خط هفته تیر بود، تو هفته تیر ران تاکسی کار میکرد. یه روز گفتش که آقا گوجا یه داستان میخوام برات تعریف کنم. گفتم چیه؟ گفتش که یه روز یه بنده خدایی تو میدون هفته تیر به من گفت دربست منو بر مطهری. گفتم باش، مطهری تا هفته تیر راهی نیست، شاید بتونم میگم 5 دقیقه راه نیست. میگه جوونی اومد جلو ما رو گرفت آقا منو ببر مطهری دربست. میگه رسیدم مطهری، بهش گفتم آقا اینجا مطهریه، برگشتم هر چی صداش زدم جواب نداد. دیدم آقا تو ماشین ما تموم کرد. فرقی نمیکنه، پیر و جوان همه رفتنیان، اما اینکه چه جوری آدم بره، کجا بره، این خیلی مهمه. تو دعای مکارم الاخلاق میخونیم، خیلی این عبارت جالبه، تو دعاهاتون بخونید، توی قنوتاتون، توی سجده هاتون. اللهم اختم به عفوک عجلی، خدای عجل منو به عفو خودت ختم کن. یعنی چی؟ یعنی موقعی که دارم نگاه به نامحرم میکنم، خدای من از دنیا نبر. خدای زمانی که دستم تو دست نامحرمه، من از دنیا نبر. خدای زمانی که دارم غیبت میکنم، من از دنیا نبر. خدای زمانی که دارم دروغ میگم، من از دنیا نبر. یه فرصت توبه بهم بده. ما این شبا که میایم اینجا، باید از خدا بخوایم، از ابا عبدالله بخوایم. خدا رحمت کنه حاج آقای مجتهدی بزرگوار رو. حاج آقا میفرمودن از خدا نخود چیکیش میزد، اهل بیت نخود چیکیش میش نخواید تو این شبایی که میایید. نخود چیکیش میشو به همه میدن، یه چیزای درست و درمون بخواید، چون تو زیارت ابا عبدالله داریم. میفرماید که و ارادت رب فی مقادیر اموره، خدای سی از امورشو به دست شما سپرده، و تصدر من بیوتکم، و از خونه شما هم صادر میشه. پس شما یه سری چیزا رو اختیار دارید. از خدا بخوایم، خدایا ما رو زمانی که از دنیا میبری عین عزاداری از دنیا ببر، عین عبادت از دنیا ببر، عین زیارت از دنیا ببر. اون لحظه که داریم حرم ابی عبدالله زیارت میکنیم، اون لحظه از دنیا بریم. اون زمانی که داریم حرم ابوالفضل عباس زیارت میکنیم، اون لحظه از دنیا بریم. اینا رو بخواید، جواب میگیرید، ولی به شرطی که بخواید. چرا؟ اون بیادبی اون شطره میره پشت پنجره فولاد جواب میگیره، اما من بیچاره میام و جواب نمیگیرم، به خاطر اینکه اون استراره رو زیر استرار کارد و زیر گلوش حس کرده، ولی من هنوز اینو حس نکردم با خودم، هنوز انقدر متوجه نشدم، هنوز انقدر متوجه نشدم. میام توی مجلس میگم که آقا میشه یه همچی چیزی رو به ما بدید؟ نه رفیق، این اشتباس. آقا اینو به من بده، شما میتونی به من بدی، آقا اینو به من بده، حتما بده، من امشب اومدم اینو ازت بگیرم. نه اینکه آقا خب گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگه شما گدایی بلد نیستی دیگه نباید بنده تقصیر کرمه من اهل بیت. بعضی ها میگن آقا خدا به ما نمیده، خدا خسیسیش میاد به ما نده، نعوذ بالله. خدا به موسی گفت، گو موسا آیا من بخیلم که بنده هم فکر میکنم من بخیلم؟ آیا من واقعا خسیسم؟ چرا بنده هم فکر میکنم من بخیلم؟ ما یه استادی داشتیم، خدا حفظ کنی ایشون رو، ایشون میفرمودن هر موقع میخوای گدایی کنی در خونه اهل بیت، این گدایی سامرا باش. حالا الان اینجور نیست، این نرفته، الان دیگه یه خورده جمع‌آوری شدن، خیلی هم دیگه محدود شده رفتن به سامرا. ولی اونایی که رفتن سامرا میدونن گدای سامرا چجوری هن، میچسبه با آدم، آقا بده، حتی شده کم ولی بده، دست خالی بر نمیگرده هیچ موقع. میفرمان این گدای سامرا باشید. پنجمین چیزی که آقا ابا عبدالله به این جوان فرمودن این بود که اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل في النار و ازدب ماشد. اگر اون زمانی که خدا خواست تو رو وارد آتش جهنمت بکنه، اگه تونستی وارد آتش نشی، هر گناهی دلت خواست بکنی بکن، کی میتونه وارد نشه؟ اما اون سومین چیزی که میخواستم خدمت شما بگم اینه، آقا ابو عبدالله به اون جوون گفتش که جوون اطلب موضع ان لا یراک الله و اذنب ما شئت، جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه، هر گناهی دلت خواست بکنی بکن. پس پنج تا چیز گفتیم، روزی خدا رو نخور، دو از مملکت خدا برو بیرون، سه جایی رو پیدا کن خدا تو رو نبینه، چهار حضرت اسرائیل رو از خود دور کن، پنج اگر تونستی وارد آتش جهنم نشی، با این پنج مورد اگر تونستی این پنج تا کار رو بکنی، هر گناهی دلت خواست بکنی بکن. اما اون زمانی که ابا عبدالله میگه اطلب موضع ان لا یراک الله و اذنب ماشد، مگه خود خدا تو قرآن نمیگه علم یعلم به ان الله یرا؟ مگه اینا نمیدونن که خدا داره اینا رو نگاه میکنه؟ و چرا اینجوری عمل میکنن؟ و چرا این کارا رو میکنن؟ بابا خدا دائما ناظر ایناست، دائما داره میبینه اینا چی کار میکنن، و چرا این کارو میکنه؟ بعضی وقتا استاد ما جای مؤمنی میفرمودن که بعضی وقتا طرف میخواد گناه بکنه، میگه یه بنده خدایی میخواست گناه بکنه، عکس باباشو برگردون. پیش گفتم فلان این چه کاریه میکنی؟ گفت از بابام خجالت میشه. گفتم بابا این که بابات مرده چند ساله که بابا؟ گفت باش از همون عکسش هم خجالت میکشم. بعضی وقتا یه بچه که جلوی ما باشه کار خلاف ادب نمیکنیم. خلاف ادب میگه بچه یاد میگیره، زشت بچه داره میبینه، ولی خدا روز قیامت میگه تو ارزش من از این بچه هم کمتر دونستی. برای این بچه یه احترامی قائل بودی، ولی برای من خدا هیچ احترامی قائل نبودی. بعضیا خیلی سادن، فکر میکنن که اگر بساط گناه رو فراهم کنن، برن تو خونه، در خونه رو ببندن، پرده ها رو بکشن، هر گناهی دلشون خواست بکنن، فکر میکنن هیچکی نمیبینه. ولی رفیق، بزرگوار، عزیز دل، خدا فرموده ان ربک فبالمرصاد. اونایی که میدونن، میگه خدا تو کمینگا وایساده. اونایی که آموزش نظامی خوندن میدونن کمینگا میگن جاییه که رو همه منطقه احاطه داشته باشی. میگه خدا یه جا وایساده که همه جا احاطه داره، رو همه جا تسلط داره. یه چوپونی بود زمان رسول الله، من بحثمو دیگه تمام کنم. چوپونی بود زمان رسول الله، میگه اصحاب رفتن، از سفر اومده بودن، گفتن چوپون یه دونه از این گوسفنداتو به ما بفروش، ما تازه از راه اومدیم، اینو کباب کنیم بخوریم. گفتش که من فقط اجازه چروندن دارم، اجازه فروختن ندارم. گفت بابا بیا یه دونهشو به ما بفروش، ما پولشو بهت میدیم، برو برای خود اشغالتو بکن. اگه صاحبشم پرسید بگو گرگ زده بگله. از کجا میفهمه؟ از کجا میخواد بفهمه؟ گفتش که راست میگی، این پولو من از شما بگیرم، گوسفندرم به شما بدم، شما بخورید، منم برم این با این پول اشغالمو بکنم. صاحبشم اگه پرسید بگم گرگ زده بگله. فعین الله، پس خدا کجاست؟ ما همه چی رو حساب کردیم الا خدا. خیلی وقتا اینجوریه. همیشه وقتی که میخوایم یه گناهی رو بکنیم میگیم زغالش خوب باشه، جنسش خوب باشه، همه چیش خوب باشه، ولی نمیگیم خدا هم داره از همه بالا نگاهمون میکنه. خدا رو هیچ موقع تو محاسباتمون نمیاریم که بابا یه خدای خوبی هم داره از اون بالا نگاه میکنه. اما این عرض آخرم، میگه تو بازار داشت میرفت، رسید به یه آهنگری، دید آهنگره دست میکنه تو آتیش، تو کوره، این آهن گداخته رو با دستش میگیره، با دستش میگیره، با پتک میزنه روش. گفت مگه میشه یه نفر آدم طبیعی این کارو بکنه؟ این احتمالا یکی از اولیاء الله. بهش گفت فلانی تو از اولیاء خدا هستی؟ گفت نه بابا، ما کجا، اولیاء خدا کجا. گفت پس چجوری دست میکنی تو کوره آتیش و آهن گداخته رو میگیری دستت؟ گفتش که حالا داستان داره. گفت میشه بگی؟ گفت نه نمیتونم بگم. هی این اصرار کرد، این از این اصرار، از این انکار، از این اصرار، از اون انکار، بالاخره مجبورش کرد که بگه. گفتش که والا یه روز داشتم تو آهنگری کار میکردم، یه خانومی اومد در مغازم، گفت آهنگر من بچه هام یتیمن، چند روزی هم هست غذا نخوردن، بیا یه لطفی بکن یه پولی به ما قرض بده که من این بچه هامو سیر کنم. میگه اون لحظه این فکر شیطانی من، فکر خراب من فعال شد. گفتم زن این پول رو بهت میدم به شرطی که با هم فلان گناه رو بکنیم. میگه اون زن تنش لرزید، اون زن تنش لرزید، رفت. بعد از چند ساعت اومد گفت آهنگر حیف که مجبورم این کار رو بکنم، به خاطر بچه هام مجبورم این کار رو بکنم، ولی این پول رو بده من بچه هامو سیر کنم بعد بیام. گفت باش، پول رو بهش داد، رفت بچه هاشو سیر کرد، اومد گفت آهنگر یه شرط داره. گفت چیه؟ گفت من جایی ببری این گناه رو با هم بکنیم که هیچ چشی ما رو نبینه. گفت باش. رفتن تو خونه، پرده ها رو کشیدن، در رو قفل کردن، آماده گناه که داشتن می شدن، یک آن زن فریاد زد آهنگر چی کار میکنی؟ گفت چه قراری داشتیم با هم؟ گفت تو به من قول داده بودی. گفت خب مگه نگفتی بیاری یه جایی که هیچ چشی منو نبینه؟ منم تو رو آوردم توی خونه‌ای که هیچ چشی تو رو نمیبینه. گوهای خدا هم ما رو نمیبینه. یه لحظه با خودش فکر کرد، به خودش اومد تلنگره، گفت برو زن، خوب درسی به هم دادی، برو پول حلالت باشه. بعد از اینکه خودش حالا به خودش اومد و رفت خونه، شب شد، خواب بود، خواب دید یه خانومی سر تا سر نور وارد شد. گو آهنگر دست درد نکنه، امروز گل کاشتی. گفت خانوم چیکار کردم مگه؟ گفت گل کاشتی امروز. گفت خانوم من کاری نکردم امروز که. گفت نذاشتی دامن فرزند ما آلوده بشه، آلوده به گناه بشه. بعد که از خواب پا شدم رفتم تحقیق کردم، دیدم ایشون یکی از سادات بنی زهراست. میگه اون شب خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها برای من دست به دعا بلند کرد. گفت آهنگر چون این لطف در حق ما کردی، ما هم از خدا میخوایم که خدا آتیش دنیا و آخرت رو بهت حروم کنه. اینه که من دست میکنم تو کوره آتیش، آهن گداخته رو با دستم میگیرم و با پتک میزنم روش. آخه من بیمه شده یه حضرت زهرام، من حضرت زهرا دعا کرده، ضمانت من خانم فاطمه زهرا کرده. امشب هم شب آقاییه که انقدر ادب داشت، یک بار حسین و برادر خطاب نکرد، همیشه میگفت سیدی و مولای، آقا جانم. آقا عبدالله هم برش کم نمیذاشت، بهش میگفت به نفسی اند جونم فداد اول فز، به نفسی اند. ولی یک آن، یه لحظه ای که نمیخوام واردش بشم، میگه اول فز دراز کشیده بود و افتاده بود، یه خانومی اومد بالا سرش گفت پسرم ابوالفضل. خدا را قسم میدیم به حق دستای قلم شده ی ابوالفضل، به حق این مولود، خدا را قسم میدیم امشب که به حق این موالید این سه شب که حالا ابو عبدالله و آقا ابوالفضل و عباس و آقا امام سجاد علیه السلام، به حق این شبای عزیز خدا انشالله ظهور مهدی فاطمه رو نزدیک کنه و انشالله به واسطه ایشون دست جمع با ایشون بریم زیارت جدشون ابا عبدالله و اونجا انشالله بین الحرمین مجلسی برای آقا ابوالفضل بگیریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.